أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب امروز هم قبل از شروع بحث و ادامه بحث جلسه گذشته یک منبع دیگری رو در عرفان نظری و عملی خدمتتون معرفی کنم، کتاب منتهى المدارج. البته اسم کامل کتاب منتهى المدارج و منتهى لب کل کامل و عارف و سالکن هست. اسم کل کتاب منتهى المدارج و منتهى لب کل کامل و عارف و سالکن، ولی معروف به منتهى المدارج. این کتاب شرح طائیه ابن فارز هست. ابن فارز از عرفایی است که در واقع هم عصر ابن عربی است، ولی در حوزه مثلا عرفان نظری تألیفاتی نداره، چون مؤسس عرفان نظری ابن عربی هست. ولی ایشون از عرفای بنامی است که اشعاری داره. یکی از شعرهای مفصلش معروف به طائیه، طائیه نوچو با تا شروع کرده ابیاتش رو، و جناب از کنم مؤلف منتهى المدارک آقای سعید الدین فرغانی این طائیه ابن فارز رو شرح کرده با عنوان منتهى المدارک. یک کتاب دیگه هم داره آقای فرغانی به نام مشارق و دراری، که اون کتاب این منتهى المدارک عربیه، در دو جلد هم هست. کتاب مشارق و دراری بیشتر فارسیه، ولی در ضمنش هم عبارت عربی پرداخته. اونم شعر طائیه ابن فارز است. یعنی جناب سعید الدین فرغانی دو کتاب در شرح طائیه ابن فارز داره، یکی منتهى المدارج، یکی دیگه مشارق و دراری. از خودم خدمت شما، آقای سعید الدین فرغانی وفاتش، آقای ابن فارز وفاتش 576، ابن فارز 576 وفاتشه، یعنی وقت تقریبا اواخر قرن ششم. آقای سعید الدین فرغانی وفات 699 قمری هست، یعنی تقریبا پایان قرن هفتم. این آقای فرغانی یکی از بهترین شاگردان آقای قونوی هست. آقای قونوی، محمد ابن اسحاق ابن محمد ابن یوسف قونوی، که قونوی خودش وفات 673 هست. قونوی هم شاگرد ابن عربی هست. در واقع ابن عربی عرفان نظری رو تأسیس کرد، عرفان رو به پسر خوندهش و شاگرد بیواسطهش آقای قونوی منتقل کرد. قونوی هم شاگردان تربیت کرد مثل جندی و فرغانی، که فرغانی در واقع اومده عرفان نظری و عرفان عملی رو که از مکتب ابن عربی گرفته، آیه فرغانی اومده این عرفان رو در شرح طائیه ابن فارز نشون داده. این خلاصه معرفی کتاب. و این کتاب در واقع دارای کل کتاب مشتمل بر چهار اصل این دو جلد. کتاب هم توسط آقای وسام الخطاوی تصحیح شده و توسط انتشارات مطبوعات دینی سال 86 چاپ شده. این کتاب داره چهار اصل کل کتاب. در واقع بعد از چهار اصل به عنوان درآمد بحث وقت وارد شرح طائیه ابن فارز شده. یعنی قبل از اینکه طائیه ابن فارز شرح بده اومده این چهار تا اصل رو ذکر کرده. اصل اول توضیح میده عرفان چیه، عرفان نظری چی است، و حدیث قدسی معروفی که عرفا معمولا ذکر میکنن، کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف، اینو ذکر میکنه که خدای سبحان در این حدیث قدسی فرموده است من یک کنز مخفی بودم، یک گنج پنهانی بودم، دوست داشتم که شناخته بشوم، لذا آفرینش رو آفریدم تا شناخته بشوم. لذا فلسفه خلقت رو در این حدیث شناخت حق تعالی معرفی میکنه. بعد میاد تعینات و اسماء و صفات الهی رو بحث میکنه و عرض کنم خدمتتون مراتب کلی عوالم رو، حضرات رو، اسماء ذاتیه رو، صفاتیه رو، اسماء افعالیه رو، که اینا رو ما در ترم گذشته مفصل بحث کردیم همچه اسماء ثبوتی و سلبیه رو، اینا رو همه رو در اصل اول توضیح میده. دوستان اگر خواستن مفصل ما اینا در ترم پیش بحث عرفان نظری است در مکتب ابن عربی اینا توضیح دادیم. اصل دومی که در این کتاب بهش پرداخته شده احکام مرتبه عالم ارواح و عالم ملکوت هست، چون همونطوری که ترم پیش عرض کردم ابن عربی هویت غیبیه رو همون مقام ذات اقدس اله میدونه. در اولین تعیین که بهش میگه تعیین اول و بعد تعیین ثانی مربوط به عالم اسما و صفات الهی است که ازش تعبیر میکنم به صفت ربوبی، یعنی عالم ربوبیت. اینا خدا هویت غیبی خدا تجلی میده. بعد از اینجا دیگه عالم خلق شروع میشه که عالم خلق ابتدا عالم ارواح یا ملائکه، ارواح اینجا من ارواح آدم ها نیست، عالم ملائکه و عقول، بعد عالم مثال، بعد عالم ماده. این و بعدا یک مرتبه دیگه ذکر میکنم به نام انسان، انسان کامل، که انسان کامل جامع همه این مراتب هست. جناب فرغانی هم در این کتاب اصل اول به اسما و صفات از کنم خداوند پرداخته، در اصل دوم به عالم ارواح و عالم ملکوت، در اصل سوم به عالم مثال و از کنم خدمتون مرتبه همین عالم ماده، عالم مثال ماده رو در اصل سوم هر دوتا رو بحث کرده. اصل چهارم میاد وارد مراتب و احوال انسان میپردازه که انسان کامل کیست و چگونه رجوع پیدا میکنه به مقصد نهایی و چگونه سیر و سلوک میکنه. و اینجا که میگه چگونه سیر و سلوک میکنه، اومده یه مختصر به عرفان عملی پرداخته. بعدش وقت وارد شرح تائیه ابن فارس میشه. این خلاصه این کتابه. وقت این مباحث عرفان عملی رو که حالا محل بحث ما هست و میخوام توضیح مختصری بدم، از در جلد اول از صفحه 192 تا 194، یعنی 4 صفحه تقریبا، حدود مثلا بله 4 صفحه و چند سطری، بخشی 2 صفحه و چند سطری، ایشون به بحث خدمت شما عرض کنم عرفان عملی پرداخته. خب حالا بحثی که در عرفان عملی داره چی هست؟ من اجازه بدید اینو یادداشت کنم بنویسم که اینو را سریع تر بگم که ایشون در این کتاب منازل عرفانی رو چگونه معرفی کرده. البته ایشون معلوم از خواجه عبدالله انصاری هم استفاده کرده، ولی خودش هم یک نوآوری در این بحث داره. می‌فهمم که در واقع سیر و سلوک عبارت است از طی کردن مقامات است. مقامات یعنی منزل‌های کلی. حالا هر منزل کلی هم در دلش منزل‌های جزئی هست. حالا چرا به اینا میگن مقام؟ برای که نفس در اثر سیر و سلوک باید در این منازل مدتی اقامت کند، مدتی در این منازل بماند تا این ویژگی که در این منزل است در او استقرار یابد. و مثلا اگر فرض به منزل یقظه است، منزل توبه است یا منزل دیگری، این منزل در جان او تقرر و استقرار پیدا کند. جناب فرغانی این منازل به سه قسم تقسیم کرد: قسم اول، قسم دوم و قسم سوم. قسم اول رو میگه بدایات، قسم دوم رو میگه ابواب و قسم سوم میگه معاملات. درست؟ خواجه عبدالله انصاری 10 قسم کرد. ایشو کل منازل رو در 4 قسم خلاصه کرد. بدایات معلومه یعنی آغاز سیر و سلوک.
به تعبیر فرغانی میگه توجه نفس به تدبیر بدن، چون ما اکثر اوقات زندگیمون متوجه بدن خودمون هست، یعنی به جسم و مادیات توجه داریم، هم به بدن خودمون هم به مادیاتی که غیر از ما هستن، همه هموغم اینه. میگه در آغاز سیر و سلوک باید نفس اولا توجه به خودمون نفسمون پیدا کنیم و نفسی که تدبیر می کند بدن را، تدبیر بدن، از اون جد که تدبیر بدن می کنه نفس رو باید بهش توجه داشت. می فرماید در اینجا سه تا مقام هست: مقام توبه، مقام اعتصام بالله، اعتصام بالله یعنی چنگ زدن به خدای سبحان، به حبل الله، اعتصام به حبل الله، و مقام سوم مقام ریاضت است. پس بدایات سه مقام پیدا کرد: مقام توبه، مقام اعتصام، مقام ریاضت. پس جناب فرغانی در منتهی مدارک سیر و سلوک رو به سه قسم بدایات، ابواب، معاملات تقسیم کرد. بدایات شد مقام توبه، اعتصام، ریاضت. بعد میگه در دل هر کدوم از اینا یک سری منزلای جزئی تری هست. مثلا منزل توبه رو، منزل توبه رو، مقام توبه رو میگه منزل یقظه، انابه، محاسبه. این سه تا میگه در دل توبه است. خواجه عبدالله انصاری هر کدوم از اینا رو یه منزل فرض کرد، یادتون هست که ایشون میگه نه، من مقام توبه در رسید، کسی به مقام توبه دست یافت، حتما منزل یقظه یعنی بیداری، انابه که باز بازگشت به خداست، و محاسبه یعنی حساب کتاب اعمال هست، در دل توبه قرار داره. می‌فهمم مقام اعتصام به حبل الله هم باز در بردارنده تفکر، تذکر و سماع است که ما هر ستا رو در بدایات توضیح دادیم. ریاضت می‌فرماید متضمن در بردارنده منازلی مثل فرار، مجاهده و مکابره هست. یعنی این سه تا منزل که بعضیشون رو بعداً بحث می‌کنیم، اینا هم در دل ریاضت مطرح میشه. پس اگه کسی مقام توبه، اعتصام، ریاضت رو طی کرد، در واقع بدایات رو طی کرده، راه رو کوتاه‌تر و ساده‌تر کرده. بعد بله بله، یعنی میگه هر کسی به مقام توبه رسید، در واقع اینا در دلش هست، نمیتونه کسی نه. خواجه عبدالله میگم نه، یقظه جداست، بعد توبه جداست، بعدش تذکر جدا، تفکر جدا، اینا یکی یکی اینا رو منظر جدا میمونه. و اینم نکته ایست که البته خیلی از اهل عرفان بهش اعتقاد دارن که هر مقامی در دلش منازل جزئی تر نهفته است، یه مقدار راه رو کوتاه‌تر و ساده ترش کرد. خب قسم دوم که ابواب است، میگه ابواب چی بود؟ ابوابیاتون هست؟
مقابله
در واقع فرار، یعنی فرار الالله. مجاهده تو فرار یک جهاد داریم میکنیم با نفس، مقابله جهاد شدیدتره، یعنی جهاد سختتر از مجاهده رو بهش میدن مقابله. بفرمایید. چرا؟ ببینید از قضا اینا هم حرف عرفا همینه. اگر خواهد شده باشه جلسات اول توضیح دادم که حاجی عبدالله انصاری حرفش این بود، میگه منازل عرفانی رو عرفا خیلی رو بحث کردن، بحثای متنوع داشتن، دیدگاه‌های مختلف ذکر کردن. اصلا یکی از دغدغه‌ها، ببینید حالا اینو الان تو پرانتز عرض کنم بعد این مطلب روشن بشه، الان یکی از بحثایی که در فلسفه علم هست اینه، میگن نظریه علمی وقتی پذیرفته شده است که ساده تر باشد، یک، جهان رو بهتر تبیین بکند، دو، و در واقع ابهام ها و پرسش ما رو بهتر پاسخ بده. میگن این نظریه لذا ممکنه دو تا نظریه باشه در علم، هر دو تا هم از قضا اثبات شده باشد، اما یکیش پذیرفته میشه که ساده تر باشه. از اصل سادگی نظریه یکی از بحثای سرفلسفه در واقع این رو ناگفته اهل عرفان پذیرفتن که اگر کسی بتواند مناظر رو ساده تر کوتاه‌تر بیان بکند این سیر سلوکش بهتره. به همین خاطره که اگه یادتون باشه بعضی از مناظر دیگر خدمت رو عرض کردیم، مثلا از رساله منصوب به بحرالعلوم یا مثلا رساله خواجه نصیرالدین طوسی اصول اشراف، اونها قدری راه رو کوتاه‌تر خواستن بکنن. و یه اشاره هم خدمتون عرض کردم که بعضی از این منازل ببینید بعضی منازل هست که باید زحمت بکشید این طی کنید اونا رو، بعضی منازل هست لازم نیست زحمت بکشید. شما اگه این منزل رو گرفتید اون منزل هم نصیبت میشه، در واقع منزل حاله نه منزل. توجه دارید؟ یعنی بعضی از منازلی که خواجه عبدالله کرده حاله، یعنی شما اگر این منزل رو طی کردید اون حال هم نصیبت میشود، لازم نیست اون رو طی کنید. اگه اینا رو توجه نکنید ممکنه مشغول حال بشید و اون منزل بعدی رو دیگه طی نکنید و این کار رو عقب میندازه. خب اول اگر خاطرتون باشه گفتیم سیر از ظاهر به باطن است، یعنی درهای ورود به عالم باطن. در اینجا دیگه سه تا مقام هست: مقام زهد، مقام ورع و مقام حزن. زهد، ورع، حزن. حزن رو بحث کرد میذاره نیست؟ زهد و ورع را هم انشاءالله امروز بحث میکنیم. بعد در دل هر از این ستا هم باز میفرمد مناظر جزئی تری نهفته است. زهد در دل زهد چه است؟ رجا، رغبت که انشاءالله امروز بحث میکنیم و تبتل. این از کنم سه تا. بعد می فرماید در دایره ورع در از کنم خدمت شما دایره ورع قناعت. بله فقط قناعت رو ذکر کرده. در مقام ورع میگه فقط قناعت هست، یعنی کسی ورع برسه قناعت رو هم کسب میکنه. شما ورع رو توضیح خواهم داد. بله رجا رو هم بله امروز بحث میکنیم، رغبت رو هم امروز بحث میکنیم، تبتل هم امروز بحث میکنیم. حوز در مقام حوز میفرماید یکی خوف هست، دیگر حذر است، سوم اشفاق هست. اشفاق رو هفته پیش بحث کردیم، این ترس همیشگی. چهارم خشوع هست و پنجم اخبات هست. اخبات یعنی نرخویی که باز هفته پیش بحث کرد. اینم قسم دوم. قسم سوم معاملات. در واقع در معاملات توجه نفس هست به عرض کنم خدمت شما باطن و روح روحانی. حالا تعبیر ایشون منظورش اینه که وقتی شما سیر از ظاهر به باطن به وسیله ابواب کردید، به وسیله معاملات نفس دیگه به عالم عقول توجه پیدا میکنه، عالم ارواح. و اگه کسی به عالم ارواح ارتباط پیدا کرد، یعنی عالم عقول و عالم مجردات تام، در واقع دیگه به اون نزدیک میشه به مرحله اسماء و صفات الهی. این رو سه مقام برای ذکر کرده: مقام اخلاص، مقام مراقبت و مقام تفویض. اخلاص هم در بردارنده تهذیب و استقامت است، مراقبت در بردارنده رعایت و حرمت است، تفویض هم که زیر مجموعه نداره. در واقع تفویض یعنی شخص به جایی میرسه که دیگه عرض کنم خدمتتون تمام امور رو به خدا واگذار کرده. تفویض الامر الهی،
حقیقتا این کار کرده، نه اینکه زبانن بگه ما حالا همه رو همیشه به خدا بگذار کنیم، زبانن نه، عملا و قلبا این مقام تفیض رو پیدا کرده که در اصطلاح عرفان میگن این شخص مقام توحید رسیده. حالا ایشو تعبیر توحید رو ذکر نکرده و یه مقدار آدم تعجب میکنه، چون فرقانی مکتب ابن عربیه و عرفان ابن عربی عرفان توحیده، یعنی شخص عارف باید به مقام توحید برسد، بشد موحد. نه توحید کلامی که همه ما اعتقاد به خدای یگانه داریم، ولی در این حال ما در گفتارمون و در کردارمون و در قلبمون عمدتا مشرکیم. مثلا فرض کنیم میگیم که اول خدا بر شما میگین دیگه، تو از باز میگوه خود این تعبیر رو به کار میبرید، اول خدا بر شما. نسبت به افراد که تقاضایی داریم کاری برای ما انجام بدن، عمدتا نگاه استقلالی داریم که این شخص خوی مستقلا این کار انجام میده. اما اگر کسی این رو شهود کند و بیاورد که تمام عالم جنود الله هست، همه عین الربط الالله هستن، عین الفقر الالله هستن، عین العبد الالله هستن، نه فقیر یعنی شیء ثبت له الفقر، عین الفقر یعنی لحظه به لحظه افاضه خداست بر این عالم که داره تکون میخوره. همین الان که شما دارید گوش میدید، بنده دارم حرف میزنم، لحظه به لحظه افاضه خداست. این شعاع خدا و افاضه خدا قطع بشه، ما میشیم هیچ. ما عدم هایی، ما هستیان ما. این معناش همینی که میگه آقا ما وجودمون، عرفا میگن ما وجودمون وجود مجازیه، معناش همینه. چون لحظه به لحظه فیض خدا داره بر ما میتابه، نه که من هستم فیض خدا هم هست، نه اصلا من جز فیض هیچی نیست. رضا وجود ما مجازیه، کل ما سوى الله مجاز است اندر مجاز. این تعبیر اهل عرفانه، مقصودش اینه. اگر کسی این رو نه در زبان، چون گفتن در زبان ساده است، اگر با تمام وجودش بیابد، این شخص میشه موحد.
وحدت وجود
هم همینه. خب وحدت وجود رو یه وقت به مقام لفظ میگیم، وحدت وجودی به نهاز استدلالی براش برهان میاریم، اینا ساده است. اما یافتن این وحدت وجود این کار سختی است و این ریاضت ها رو میخواد تا اینجا برسه به این مرحله توحید. حالا چرا آقای فرقانی تعبیر توحید نکرده از کردم من نمیدونم. بله،
استاد در اون قسم اول همین که اسم توجه به نفس مادیت به مادیت جسمانه متوجه خوب رو میشه،
نه در واقع نفس وقتی توجه کرد که داره تدبیر میکنه بدن رو، یعنی حواست باشه نفست اصله نه بدن. ما الان تمام حیاتمون به بدن، یعنی همه توجهاتمون به بدنمونه. شما را یه زیستشناس سوال بکنید، میگه تمام هستی شما ژن هایی است که دارید، سلول هایی است که دارید. دیدید مثلا این بحث تکامل رو که مطرح میکنن، میگن مثلا فرض کنید انسان، مثلا فرض کنید با فرض کنید پشه سرکه مثلا 99% جنهای مشترکی داره. نمیدونم انسان با فرض کنید میمون چقدر مشترک دارن. اصلا کل حقیقت انسان رو جن و سلول میدونن. بگید خب روح کجاست؟ ما همین سال گذشته رو جن فلسفه اینجا بحث فلسفه و علوم پایه رو داشتیم، فلسفه زیستشناسی رو میدن تشید داشتید یا نه. خب یه استاد زیستشناس بحث رو که من کرد و همچنین استاد فلسفه که رابطه فلسفه و زیستشناسی بحث میشد، یه کسی سوال کرد که روح در زیستشناسی چه جایگاهی داره. استاد زیستشناسی سریع هم گفت هیچ جایگاهی نداره، اصلا در زیستشناسی کار به روح نداره، اصلا همه هستی انسان بدن اوست. فیزیک هم همینطوره، شیمی هم همینطوره، شیمی یه با یه ادبیات، فیزیک با یه ادبیات، زیستشناسی با ادبیات دیگه. همه اینا البته در جای خودش حرمت دارن، زحمت کشیدن با تلاش به این دانش رسیدن، دانش ها بی ارزش نیست، اما ناقصن، به یه ساحت و بعدی از انسان توجه دارن. عارف میگه اینو توجه داشته باش که بدن تو فرع و نفست، اصلا نفس داره تدبیر میکنه اینا رو. یعنی وقتی خوب زیست شناسی و فیزیک و شیمی خوب همه مباحث عناصر انسان رو، سلولای انسان رو، ژنای انسان رو، سیر فعالیت و تطور و تکامل همه رو توضیح دادن، تازه بعدش میگه آه همه اینا به تدبیر نفس هست. این دیگه سخن فیلسوف هست. ولی عارف گام بعد از فلسفه میگه چی؟ فلسفه به عالم، به دانشمند میگه دانشمند تو بدن رو تحلیل کردی، یه ساعت دیگه هم داری به نام نفس، که نفس مدبر بدن است، تدبیر میکنه بدن. اینو فیلسوف میگه. عارف یه گام جلوتر میره، میگه این نفسی که تدبیر میکنه بدن رو حواست باشه یه کار دیگه هم باید انجام بده و آن بدایاته. این گام سوم نیست، یعنی گام اول رو دانشمند برداشته، گام دوم رو فیلسوف، گام سوم رو عارف. حالا ببینید جهان اگر این سه تا رو با هم داشته باشه چقدر زیباتر میشه، چقدر عوض میشه جهان. حالا کل جهان با همه رشد و پیشرفتی که داره تو همون قسمت اول داره میلوله. توجه دارید اون فلسفه رو هم کنار گذاشته دیگه. آگوستین میگفت عالم مرحله دین و مرحله فلسفه گذشت، و مرحله علم و تجربه است. پوزیتیویسم ایشون مطرح کردن برای این بار. پس فلسفه یه گام، تازه بعد فلسفه حرف آخر نمیزنه، عارفه که بعد میگه که چیکار کنم. خب نه خیلی نه خیلی نه بله نه این ببینید اینا اساسا بحثایمون ظریفی هستن که نباید مثلا ما گمان کنیم اینا میخوان یه تنبلخانه درست کنن. حالا بذاریم همه چی دست خدا، خودش انشالله خدا. نه اصلا آره این به هیچ وجه عرفان این نیست. نه تمام اساسا میگه تلاش کن، تلاش کن، با نشاط باش، فرض کنم امیدوار باش، اما اینو توجه داشته باش که با همه تلاشی که باید بکنی که بایدم و پیش بری، ولی اینو بدان همش افاضه الهی است که نتیجه شده. خلاصه خیال نکنی از خودت چیزی داری، هر چی داری از اوست. توجه داری؟ مثل که فرض کنید یه سرمایه اولیه مثلا پدرتون بهتون داده، رفتید کار کردید، بعد سرمایه، بعد به باباتون میگی بابا این سرمایه اولیه مال تو بودم، بقیهشو من جمع کردم. نه، ما هم سرمایه اولیه هم، هم نتایج تجارتمون، هر چه هست از اوست، از العبد و مافیدی کانن مولا. این معنای همون انتم الفقراء الی الله که قرآن میفرماید معناش همین. لذا کسی که این ببین ممکنه کسی فرض کنه یه مقاماتی پیدا کنه، شعوری پیدا کنه، تلعتی کنه، حتی مستجاب دعوه باشه، اما مقام توحید هم نرسه. به نظر بنده اگر بخوام حالا یه مقایسه بکنم، افرادی مثل مرحوم شیخ رجب علی خیاط اینا عارف بودن اما موحد نشدن به معنی عرفانی ها، لذا نمیتونستن دستگیری کنن. میتونستن مثلا توصیه اخلاقی برای مخاطب داشته باشن، اما دستگیری کار اینا، دستگیری کار کسیه که موحد شده، مثل آسد علی قاضی طباطبایی. بخواهر اگر اینو توجه داشته باشی، به نظر شما این همه سلسله های صوفی میشه آدم تو دنیا وجود داشته باشه؟ این همه آدم ها میتونه ادعای قطبیت کنن؟ اصلا امکان نداره. چقدر آدم ببینید اصل عرفان حقه.
دستگیری
به این معنی، ببین یه وقت دستگیری ما به این معنی میکنیم که مثلا طرفو نصیحت کنه، آدم خوبی باش، مثلا فرض کنید به فقرا کمک کنی، چی کنی، اون خود رو هر کسی به اندازه معرفتی که داره میتونه به این معنی دستگیری کنه. دستگیری به این معنی که شخص رو از منزل به منزل دیگر همینطور ببره جلو تا برسه به توحید. این کار کسی که رسیده به مقام توحید، اون میتونه این کار انجام بده. لذا اگر از مثلا فرض بکنید که 40-50 سال یه آدم اینطوری در کل این عالم پیدا کنیم هنر کردیم.
آثار شواهدش چی هست مثلا که میتونید تشخیص بدید؟
خب ببینید، برای افرادی که حالا در حد همین احکام شریعت ماندن تشخیصش دشواره، توجه دارید، ولی کسی در کنار احکام شریعت و اسرار طریقت هم توجهی داشته باشه بخواد راه رو بره جلو میتونه تشخیص بده. توجه دارید؟ مثل اینی که فرض کنید شما بگید ما از کجا تشخیص بدیم این شخص استاد ریاضیاته. خب اگر ریاضیات بلد نباشید نمیتونی تشخیص بدید، اما یه مقدار ریاضیات بلد باشی میفهمی این شخص میتونی ازش ریاضیات برتری یاد بگیری. بعضی دفعه احساس میکنی عجب دیگه هرچی بلد بود یادت داد، دیگه بیش از این چیزی یادت نمیده، خب رهاش میکنی. کمال احترامی که براش قائلی دیگه رهاش میکنی، زود هیچ بعدی مدرک هم ملاک نیست، چون ممکنه کسی دکترا ریاضیات داشته باشه ولی نتونه 4 تا مجهول ریاضی رو حل کنه.
نه مخصوصاً در ارتباط با همون
در اون دستگیری بله، یعنی کسی که در واقع در کنار احکام شریعت و اسرار شریعت هر دو هم با هم لازمه، دو بال رسیدن به حقیقت هم. بعضی که همه احکام شریعت میمونن، حتی اصراری نیست آدم و سراغه احکام شریعت بر همه واجب است در حدی که مبتلا بهشون هست، اسرار شریعت واجب نیست. اما اگر کسی در کنار احکام شریعت به اسرار طریقت هم پی ببره و عمل بکنه، این انسان دیگری است. شما با احکام شریعت میتونید به سعادت برسید. هر کسی که من میخوام به اسرار طریقت عمل کنم احکام شریعت رو کنار بذارم، این قطعا به سعادت نمیرسه. اما هر کسی که من به احکام شریعت عمل میکنم به اسرار کار ندارم، این به سعادت میرسه. اما هر کسی به احکام عمل کرد، به اسرار هم عمل کرد و توجه داشت، این شخص سعادتش مضاعف است.
اون که به اسرار میرسه اون مقام پی کردیه.
درست. نه ببینید اسرار رو گفتم دیگه، منزل به منزله دیگه. منزل به منزله، یعنی شما اگر منزل توبه رو طی کردید، منزل تذکر و تفکر و اینا رو طی کردید، بعد میفهمی اون شخصی که میتونه منزل بعدی رو بهت بده کیه، اینو خودت میابی.
نه بحث تعارض یا همون مواجهه شریعت و
اصلا امکان نداره اینو با هم تعارض کنن. ما در بحث های تربیش عرض کردم، لذا حتما کسی که میخواد اسرار شریعت رو به شما بگه، چون در واقع تنها شهود معصوم شهود حضرت ختمی برتبر به همه حتی سامنه اجمعین است ولا غیر، لذا اگه کسی به شهودی رسید باید عرضه کنه شهودش رو به قرآن و سنت که بفهمه، و قرآن و سنت ظاهری داره باطنی داره. کشف ظاهر قرآن اجتهاد میخواد، کشف باطن قرآن اجتهاد شدیدتره.
خود
ابن عربی مثلا قطعا اینها آدمایی بودن که عالم مجتهد بودن، بله شک نکنید.
خود ابن عربی مثلا تو بحث خاتم الاولیا خودش معرفی،
نه نه خب اینا رو ما قبلا بحث کردیم در تمیم پیش توضیح دادیم. خاتم، البته خاتم ولایت دو قسمه، خاتم ولایت مطلقه است، خاتم ولایت محمد صلی الله علیه و سلم است که مهمترینشون خاتم ولایت محمدی است که در جلد اول فتاد میگه خودم هستم، با یک قصه ای البته اینو میگه. در جلد دومش میگه در شهر فاس او رو یافتم. در جلد سوم فتوحات از این 4 جلدی ها میگه که حضرت مهدی موعود است که او رو دیدم و زیارت کردم، به شعرم براش میگه. توجه دارید؟ یعنی ببینید، لذا در باب این که به هر حال آیه ابن عربی سنی بود شیعه بود، اگر سنی بود به این مقام رسید نرسید، اینا بحثی است که خیلی آقایون مباحثی دارن. من به نظرم میرسه یک سنی سالکی بود که وقتی جلوتر میرفت حقایق بیشتری کشف میکرد و به مقام تشیع دست یافت. چون جز شیعیان هیچ که به ولایت و حیات حضرت ولی هست اعتقاد فرقی اعتقاد شیعه اثنا عشریه هست تعجب داریم این اعتقاد اختیاری و خونوی که در وصیت نامش هم توضیح میده باز حیات حضرت ولی هست اونجا گزارش میده من زیارت کردم و سپاس کسی حضرت رو زیارت کرد سلام مرا به او برسان توجه داریم خود خونوی علی الظاهر دیگه چون تربیت یافته ابن عربی بوده حالا مقام تشیع را یافته پس اینو قبلا اینو دیگه بحث کردیم تکرار نکنیم هر کسی به همون اندازه از معرفت داره میتونه به حقایقی برسه
ولی اگر از به مقام اسرار دیگه شریعت کنار نمیذاره
امکان نداره کنار بذاره اگر کنار بذارد شریعت و احکام شرعی رو اسرار هم از دست میده یعنی یه درجه از سعادت
هست
بله چون ببینید طریقت باطن شریعته یعنی از دل نماز است که شما طریقت رو کسب میکنید میشه عرض میکنم مثل این که میگن شیرینی این شیرینی در دل شیرین تا شیرین رو نخوری این شیرینی به کام شما نمیره نه این تجربه وحیانی اسمشون نیست بله ممکنه بعضی هستن یک ارتباطی با عالم مثال منفصل پیدا بکنن حالا البته چقدر این با عالم مثال ارتباط پیدا کرده چه بسا خیالات ذهنی خودش هست چون قبلا هم عرض کردیم رابطه نفس و بدن یه رابطه عکسی هست یعنی بدن رو کسی ریاضت بده روح یه تعالی پیدا میکنه به این معنا تعالی پیدا میکنه که با عالم مثالی ارتباطی میتونه پیدا کنه خب ببینید این ممکنه به یک مقامات به تعبیر خود اهل عرفان مقامات ظاهری عرفانی برسد بگه من یه چیزی شهود کردم یافتم ولی بعد که از دنیا رفت ببینید بعد که از دنیا رفت چیزی براش نمیمونه برای اینکه این شخص فرد و اینه که اعتقادی نداره به وحی الهی برای اینکه شریعت کنار گذاشته شریعت جز وحی دیگه نمیتونه بگه من وحی رو قبول دارم اما بخشش رو قبول ندارم این میشه آیه 150 و 151 سوره نساء رو فرصتی مطالعه کنی نؤمن و وزن اکبر وزن نداری ببین تو منطق شما خونده اید اگر مقدمات استدلالش همه درست بود نتیجه درسته اگر 10 تا مقدمه داشته یه مقدمش غلط باشه 9 تا درست باشه نتیجهش نادرسته
نفس و بدن که به باید صحبت کردید من کنش هم باید هم اعتراض افتیش باشه ما فقط بودم میشینه تو کل مثلا فیلسوفای عرفای کل دنیا همه هست بگیرم مثلا کسی مثل نیچه میاد میگه جان شیر میشه شیر شطور میشه شطور کتک میشه نیچه میاد بین جرفونجان میاد فرق میزده همونطور که شما بین نفس و بدن فرق باشه بعد حالا کار نمیخوام که تو بودم در نهایت اینجوری که همون مقامی که شما میگید تمام تفسیر اونجا میگه که کودک به مقام کودکی میرسه یعنی دیگه این کودک بعد میخواد میشه اصلا گفتش که اینا دقیقا مثل هم دیگه رفتن جلو به این نتیجه رسن یا نه
بله البته بیشتر فلاسفه غرب معتقد به رابطه نفس و بدن هستن یعنی مگر اونایی که نگاهشون به انسان نگاه ماتریالیستی فقط باشه بله مثلا مخصوصا اگزیستانسیالیست ها به ویژه اگزیستانسیالیست الهی اینا معتقدن که به هر حال انسان دارای نفس و بدنی است توجه دارید حالا البته برای نفس چه ساحت هایی چه مراتبی قائلن طبیعتا فیلسوفان یه کمی با هم اختلاف پیدا میکنن ولی اصل این که انسان برای بدن یه روحی و نفسی داره مورد اتفاق همشون هست خب حالا اینو بحثی مقدمه ما خیلی طول کشید اجازه بدید من این چند باب بعدی رو هم عرض بکنم که از جناب مناظر سایین خواجه عبدالله انصاری که این بحث ما هم تمام بشه و ابواب رو به سرانجامی برسانیم چون دیگه قاعدتا هفته آینده هم جلسمون تعطیل هست خب بدایات خواجه عبدالله انصاری رو بحث کردیم یقظه، توبه، محاسبه انابه، تفکر، تذکر، اعتصام، فرار، ریاضت و سماع و وارد ابواب شدیم. ده دسته ده منزل دوم، منزل باب در واقع حزن رو، باب خوف رو، باب عرض کنم اشفاق رو، باب خشوع رو و باب اخبات رو بحث کردیم. حالا وارد ششمین باب میشیم که باب زهد است، باب زهد و پارسایی. آیه‌ای که جناب خواجه عبدالانصاری ذکر میکنه آیه 86 سوره هود هست. چون عرض کردم خواجه عبدالله ابتدای هر منزلی یه آیه رو پیش تمثل کرد. آیه بقیت الله خیران لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی ذخیره الهی برای شما بهتر است اگر مؤمن باشید. حالا از کجا این آیه زهد استفاده کرده؟ چون اصلا کلمه زهد در این آیه نیست. عرض می کنم زهد یعنی برکندن رغبت و گرایش به غیر خدا. دقت کنید، نمی که برکندن از غیر خدا، جدا شدن از غیر خدا، اینجور نمیشه. انسان برای حیات اجتماعی داره. به تعبیر فیلسوفان انسان مدنیون به استقرار یا مدنیون به طبع یا مدنیون به استخدام. به تعبیر بنده مدنیون به فطره هست. مگر میتونه از غیر جدا بشه؟ نه، میفهمد برکندن رغبت و گرایش به غیر. این با غیر در ارتباط هست، ولی تعلقی که مانع از قرب الهی است اینو میکنه. از زهد معنیش نیست که آدم مثلا از زندگی خانواده مسائل اجتماعی جدا بشود، نه، همین رو ممکن داشته باشه. اما رغبتی که باعث غفلت از خدا بشود اینو نداره. این معنای زهده. به تعبیری یه حدیثی از امیرالمؤمنین علیه السلام هست، زهد رو خیلی زیبا معنا میکنه. حضرت میفرمان از زهد کله بین کلمتین. زهد، کل زهد خلاصش در این دو کلمه هست، بین کلمتین من القرآن. این دو کلمه رو از قرآن میگیریم. لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاكم. زهد یعنی اون چه از دست داده اید تأسف نخورید. لکی لا تأسو علی ما فاتکم، اون چه از دست دادی تأسف نخورید، دست دست دار. ولا تفرحوا بما آتاكم، اون چه به دست میارید شادمان نباشید. ببینید این تأسف و شادمانی باز بد معنا نشه. به هر حال آدم اگر فرض کنید خداوند فرزندی بهش بده خوشحال میشه، فرزندش رو ازش بگیره نگران میشه. ببینید بعضی تأسف ها و شادمانی ها باعث غفلت از خداست. اینا رو نباید داشته باشه زاهد. زاهد کسیه که شادمانی و تأسفش هم در راه رضای خداست، نه که تأسف و شادمانی اصلا نداشته باشه. لذا خواجه عبدالانصاری میخواد از این آیه اینو استفاده کنه، میگه خیر الهی بقیت الله خیران لکن، ذخیره الهی که برای شما بهتر است، اون ذخیره الهی عبارت است از زهد، نه این زینت های دنیوی. اینا خریبتون نده. اونی که ذخیره است، مثلا شما ممکنه فرض کنید، حالا قدیما که مثلا افتخار میکردن به این که مثلا 10 تا 20 تا پسر داره، مثلا چقدر قبیلش دیده، با این چیزا در واقع میبالیدن. حالا ممکنه کسی به خاطر قدرت و مقامی که داره یا به خاطر ثروتی که داره، اینها هیچی نمیمونه، ذخیره نیست. اونی که ذخیره هست عملی است که در راه رضای خداست. این اگر شما فرض کنید 10 تا فرزند رو یا یه فرزند رو به نوعی انسان مؤمنی تربیت که میشه ذخیره، این هر کاری که این فرزند شما انجام بده تا آخر عمر 120 سالش ثوابش به شما میرسه. همینطوری برات میفرستن. ثروت میتونه اینطوری باشه، مقام میتونه اینطوری باشه، عکسش هم میتونه باشه. خلاصه این جا و مقام و ثروت و امثال ذلك اینها ذخیره الهی نیستن، اینو میرن امروز از فردا نیست. زهد یعنی این. بعد جناب خواجه عبدالله انصاری زهد رو به سه دسته، یعنی ایشون دو تا کار کرده، هم زهد رو به سه دسته عوام مریدان و خواص تقسیم میکنه، هم زهد رو به درجه یک و درجه دو و درجه سه تقسیم میکنه. اما زهد عوام، میگه زهد عوام موجب تقرب به خداست، یعنی عوام زهد میبرزن تا قرب به خدا پیدا کنن. بعد که این زهد عوام رو طی کردید، باید زهد مریدان رو طی کنید، یعنی زهد کسانی که اراده سیر و سلوک کردن، اهل سلوک. این زهد برای چیه؟ این زهد برای رسیدن به جمعیت است، دوری از پریشانی است. قبلا بارها خدمتتون عرض کردم یکی از آفتهای یعنی معایب سلوک پریشانی دل است، تفرقه دل است، و یکی از راه‌های سلوک جمعیت دل است. ذهنی و اون و این طرف اون طرف پخش بشه، این نمیتونه بره چون تمرکز نداره. میشه که شما اگر ذهنتون پراکنده بشه نمیتونید یه صفحه مطالعه کنید، تا وقتی مطالعه کنید ذهن این ور و اون میره. ذهن پراکنده باشه میخوای رانندگی کنید نمیتونید، یه جمعیتی باید دل داشته باشه که تو رانندگی کنید یا بگید مطالعه کنید. میفهمه زهد مریدان برای این است، نه این که میگه زهد چیه، زهد عوام نمیگه چیه، میگه برای این است که تقرب به خدا پیدا کنه. زهد مریدان برای این است که جمعیت دل پیدا کنه و از پریشانی دل دور بشود. خب زهد خواص چیه؟ میگه زهد برای خواص کم اهمیت، زهد برای خواص کم اهمیته. چرا؟ اصلا خواص اهمیتی به زهد نمیده. چرا؟ چون تنها به خدا اهمیت میدن، اصلا رغبتی به دنیا ندارن تا بعد بگیم بی رغبت باش. اصلا تی کرده اینا رو و فقط و فقط به خدا داره اهمیت میده. اصلا زهد برای خواص دیگه معنا نداره چون تی کرده این منازل رو من مراحل رو. خب تا اینجا زهد عوام و زهد اهل سلوک و مریدان و زهد خواص رو ذکر کرد به اعتبار غایت که این زهد برای چیست. اما سه درجه زهد رو که ذکر میکنه، درجه اول، درجه دوم و درجه سوم چیه؟ میگه درجه اول زهد در شبهه است. یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه ترک حرام کردید، حرام های زبانی، حرام های فعلی، بعد از اینکه ترک حرام کردید حالا باید مراقب باشید ترک شبهه هم بکنید. یه وقتی مثلا فرض کنید آب یقین دارید آب غصبی است، حرامه، اینو ترک کردید، این که مربوط به احکام شرعی دیگه. اهل طریقت اگر شک داشتن این آقا رسمی رسمی هم نیست چی میکنن؟ تعریض میکنن.
چی
میشه شک؟ مثلا نمیدونه اصلا این آقا رسمی رسمی نیست، هم شک داره. حالا یه وقت یقین داره آقا حلال تیست، یه وقت شما برش میشه آمده مال یه غذاییست که شبه داره، غذا حلال یا حرامه. زاهد زهد در شبه داره بعد از این که ترک حرام کرد. چرا؟ برای این که اگر شبه ها رو پرهیز نکنه گرفتار آسیب هایی میشه. اولا محبوب سرزنشش میکنه، تو از شبهه نتونستی بگذری، اصلا گاهی خود از حلال باید بگذری، این که شبهه هست. یه آسیب دیگه هم داره آدم اگر با شبهات از شبهات پرهیز نکنه گرفتار همراهی با فسوق میشه، اهل فسوق. چون وقتی از شبه پرهیز کردید خود خود از اهل فسوق هم پرهیز میکنید، چون معمولا اهل فسوق هم که گرفتار شبهات هم. آدم به مالشون شبه داره، به غذاشون شبه داره، به زندگیشون شبه داره. معنیش این نیست که توجه کنید، معنیش این نیست که حالا شما بیایید آبرون بیچاره رو ببرید، نخیر، حق ندارید. این بحث مراقبت خودته، نه اینکه حالا اومدی خودت آقا چرا تو غذای شبه داری اصلا، ها شروع کنی محاکمش کردن، نه حق ندارید. فعلا سالک فعلا داره سیر من الخلق الالحق رو طی میکنه، حالا فعلا باید به خودش برسه. بعد حالا کسی منکری انجام داد از باب شریعت نهی از منکر میکنه، اما در طریقت فعلا باید خودتو بسازی به جلو. بله ممکنه در حال طریقت خودسازی میکنی، در مقام شریعت نهی از منکری هم بکنی، اما نمیتونی به دیگران که تو چرا مثلا مال شبهه داری، خود داره تو نمیدونی که حلال یا حرامه. از قضا فقه میگه که اگر یه مال شبهه ناکی بود اصل بر اینه که حلاله، اما تو که اهل طریقتی نبرده حلال استفاده کنی، چو شبهه هست. این زهد درجه اول از زهد، که زهد در شبهه بود. درجه دوم زهد، خواجه میگه زهد در فضول. فضول یعنی زیاده خواهی. زیاده خواهی یعنی چی؟ یعنی مازاد زندگی. ببینید بعضی آدم ها همش دنبال این هم که همینان کمه مونه. بعضی آدم ها اصلا تو مسائل معنوی هم میگن کممونه، بعضی آدم ها تو مسائل مادیات هم میگن کممونه، ثروت کممونه، قدرت کممونه، عرض کنم اعتبار اجتماعی کممونه. زهد درجه دوم زهد در فضوله، یعنی ترک این زیاده خواهی. میدونی چرا؟ برای اینکه اگر آدم زیاده خواه بشود وقتش همه صرف زیاده خواهی ها میشه، دیگه وقتی براش نمیمونه برای سلوک. اگر زهد در فضول و زیاده خواهی پیدا کردی وقتت آباد میشه، اضطراب از دل میرود. اینا تعابیر خواجه عبدالله است، من از خودم چیز اضافه نمی کنم. اصلا چرا اینقدر آدم ها استراب دارن؟ چون زیاده خواهن. زیاده خواهی هم وقت رو میراند هم دل رو مسترد می کند. و هم به تعبیر خواجه آراستگی به زینت انبیا و صدیقان را از ما میگیرد. اما اگه کسی زهد در زیاده خواهی و زهد در فضول پیدا کرد، هم وقتش آباد میشه، هم اضطراب از دل میرود، هم آراسته میشود به زینت انبیا و زینت صدیقی. خب درجه سوم زهد چیه؟ میگه از زهد فی زهد، از زهد فی زهد، یعنی در زهد زهد بورزد. یعنی چی؟ یعنی دنیایی که خواجه میگه، میگه دنیایی که بهش زهد ورزیده دیگه کاملا حقیر شمرده. کوچک شمردن دنیایی که بدان زهد ورزیده، اصلا دیگه پشیزی برای این دنیا ارزش قائل نیست. یک. دو، یک ثانیه احوالش در دارایی و نداری، دارا باشه یا ندار حالش یک ثانیه. سوم، ندیدن عمل اکتسابی خودش، تلاش کرده مثلا زهد ورزیده، عبادت کرده، ریاضت کشیده، اینو نبینه. به تعبیری فقط نظرش به وادی حقایق است. این آدم به مقام از زهد فی زهد رسیده. نمونش مثل امیرالمومنین سلام الله علیه، مشغول روایت داریم، مشغول کشاورزی بود. خب میدانید در روایات ما دنیا به شکل‌های مختلفی خودش رو ظاهر میکنه، قدرت، مقام، اعتبار. گویا در روایت ما دنیا رو به شکل زن حتی معرفی کرده نسبت به مرد. شخصی آمد، امیر اون داشت مشغول کشاورزی بود، یه زنی آمد، میگفتن اونقدر زیبا بود که همچون بسینه بود. بسینه معروف‌ترین زن، زیباترین زن قریش معروف شناخته میشد. آمد گفت یا علی تو با من ازدواج میکنی؟ علی گفت تو کیستی؟ گفت امد دنیا. بعد علی در حالی که مشغول کشاورزیش بود جوابش داد. توجه دارید؟ یعنی بی اعتنا کرد بهش و گفت علی تو رو سالهاست که ستراغ کرده هست. و اگر میخوای کسی فرید بگید غربه غیری، برو سراغ دیگری. این همین از زهد فزهد است. خب حالا من میخوام فقط یه سوالی از کنم، نمیخوام به جوابش بپردازم، میخوام ذهنتون تحریک بشه. آیا این معنای از زهد که از زهد فشبه، از زهد فلفرول زیاده خواهی، از زهد فزهد تو دنیای امروز مدرنیتهی که مصداق الهاک و متکاسره است، این زهد تحقق پیدا میکنه؟ میخوام اینو عرض کنم، اگر کسی در این دنیا، در این دنیای مدرنیته به این مقام زهد برسد، بداند که درجات ایمانش به مراتب از ابوذر و سلمان بالاتر است، شک نکند. چون از زهد فی الشبه، از زهد فی الفضول، از زهد فی الزهد، زمان ابوذر و زمان سلمان اصلا قابل مقایسه با زهد در این عالم نیست، در این دوره. چون دنیا دنیا تکاثر، الهاک و متکاثر، الهاک و متکاثر همیشه بوده ما. توجه داری الهاکم تکاثر میشه بود ولی اون زمان الهاکم تکاثر حتی زورتون مقابر انا الهاکم تکاثر حتی زورتون کذا و کذا و کذا توپ و موشک و میدونم جنگ و ثروت و این چیز هست خیلی سخته ولی شدنی است ولی که بعضی افراد هستن به همین درجه رسیدن باب هفتم ورع پرهیزکاری آیه 4 سوره مدثر رو ذکر میکنه و ثیابک فطهر جامعت را پاکیزه نگهدار و ثیابک فطهر جامعت را پاکیزه نگهدار خب ورع چیه؟ خواجه برای اینکه ورع رو معنا کنه اول تقوا رو معنا میکنه میگه از تقوا ترک المنهیات و ملازمت و طاعات دقت کنید تقوا رو چی معنا میکنه ترک المنهیات و ملازمت و طاعات یعنی تقوا هم جنبه سلبی داره هم ایجابی داره ترک منهیات یعنی ترک اموری که نهی شده شارع نهی کرده شارع مقدس ملازمه طاعات یعنی طاعات الهی رو انجام دادن یعنی ترک حرام و انجام واجبات خواجه میگه که ورع اون بعد سلبی تقواست یعنی همون ترک منهیات یعنی نهایت خیشتنداری و سخت گرفتن انسان از منهیات پرهیز بکنه از حرام‌های الهی پرهیز بکنه. ورع با اون بخش واجبات کار نداره. نمیگه واجبات انجام نده. نه معنای ورع ناظر به اون بخش امور منهی هست. اموری که ازشون نهی شده منهی و نهی. به تعبیر دیگر اگر کسی میخواد نفس خود رو تعظیم بداره نفس خود رو تعظیم بدارد و حق تعالی رو عظیم بشمارد باید از منهیات پرهیز کند شما چطور جرأت نمی کنید دست به آتش بزنید فکر جسمتونه دیگه یا حاضر نیستید نزدیک ما رو اقرب برید چون به فکر جانتونید انسان اهل ورع انسانی است که منهیات الهی رو آتش می‌داند آتشی که نفس رو نابود می‌کند حق رو تحقیر می‌کند لذا برای اینکه نفس رو تعظیم بدارید و حق رو عظیم بشمارید باید اهل ورع باشید باز به تعبیر دیگه خواجه میگوید ورع پایان زهد عوام است زهد عوام عوام و مریدان و خواص رو گفت پایان زهد عوام ورعه و آغاز زهد مریدان و اهل سلوکه یعنی اگر شما ببینید چقدر این مراتب به هم متصلن اگر زهد اول رو که تهی کردید زهد عوام بعد نهایت زهد عوام میشه ورع وقتی به ورع رسیدید تازه زهد مریدان شروع میشه بعد ایشون برای ورع سه درجه ذکر کرده درجه اول درجه دوم و درجه سوم درجه اول ورع پرهیز از همه زشتی ها پرهیز از همه زشتی ها برای حفظ نفس برای حفظ نفس زشتی ها رو آدم از خودش دور کنه درجه دوم ورع رعایت حدود الهی در امور شبهناک اموری که مباحن ولی شبهناک هم و درجه سوم از ورع میگه پرهیز از هر پریشانی پریشان خاطری، پرهیز از هر تفرقه دل. به تعبیری ورع درجه سوم برای این است که انسان جمعیت دل پیدا کنه. ببینید چقدر تاکید دارن عرفا هم پرهیز از تفرقه دل رو، هم تاکید بر جمعیت دل رو. چون اگه دل پراکنده باشه نمیتونه سلوک کنه. اینم باب هفتم. بله دیگه رشتی ها کنن بدی ها. و مثلا فرض کنید بدی هایی در گفتار، بدی هایی در کردار، بدی هایی در رفتار. خب بعضی از این بدی ها رو ما با عقل میفهمیم، با وجدان میفهمیم، فعلهم ها، فجور ها و تقوا. بعضی بدی ها رو شریعت به ما یاد داده که چه چیزی بده. خب ببینید بعضی آدم ها هستن در واقع این جمعیت رو با نداری به دست میارن و خیلی ها همینطوری هم. اما از کسا زهد برتر و زهدی است که دارایی و نداری براش یکسان باشه. این خیلی سخت داره. حالا اون نمونه ایست برای آدمایی که مشهوده. مثلا فرض کنید آدمایی که گرفتار فقر مادی هستن، شاید فقیران در روح، بله خب خب این فقیران در روح در واقع همون فقر معنوی رو داره میگه. بله حالا اگر این عبارتی که شما فرمودید این فقر معنوی رو داره میگه، فقری که یعنی به لحاظ روحی و به لحاظ نفسانی فقر رو در کرده. یعنی بعضی آدم ها هستن به لحاظ مادی فقیرن و در اصل این فقر مادی یه توجه به خدا پیدا میکنه. اما فقر فقیرانی که در روح فقر دارن، یعنی نظر روحی و نظر نفسانی فقر خود رو یافتن، یعنی وجود فقیری خود رو به لحاظ روحانی درک کردن. خب این البته به خوبش مقام بالتر دیگه انسانی معمولی اینطور نیستن. خب باب هشتم، باب تبتل به ته دو نقطه از هر دو. تبتل، تبتل به معنی بریدن، بریدن از غیر خدا. و تبتل الیه تبتیلا در آیه هشتم سوره مزمل، این از هر چه جز او هست جدا بشن و به او بپیوندن. فقط به خدا بپیوندن، از غیر بریدن به خدا پیوستن. تبتل یعنی انقطاع، یعنی بریدن، بریدن از غیب به معنی تمام کلمه. خواجه عبدالانصاری باز برای تبتل سه تا درجه ذکر کرده. درجه اول بریدن از خلق، بریدن از خلق یعنی بریدن از امید دیگران، رضایت به تسلیم الهی، حراس از دیگران نداشتن. من خواهش می‌کنم دوستان این تعابیر دقت کنید. معنیش این نیست که اگر مثلا پس من دشمن داره گلوله سر شلیک می‌کنه بگه خب آقا من که حراش ندارم، من که گلوله نخیر. فاعلیت رو داره میگه. اینا ببینید عرفان، اصلا عرفان عرفانی دیگه. عرفان یعنی معرفت، نگرش، توجه، بریدن از خلق، نه یعنی آدم بره عزلت بگیره بره پشت گو زندگی کنه. بریدن امید از دیگران، یعنی حواست باشه این دیگران اگر کار تو را میندازن یا حراسی در دل تو ایجاد میکنن، این دیگران همش جنود الهی هست. بریدن از خلق معناش اینه. دو، بریدن از کشش های نفسانی. اون بریدن از خلق یه بریدن درونی بود نسبت به بیرون. بریدن از کشش های نفسانی بریدن از درون است نسبت به درون. دقت کردید؟ بریدن اول بریدن درون است از بیرون، بریدن دوم بریدن از کشش های نفسانی، یعنی بریدن درون از درونه، یعنی دوری از هوا و هوس، یعنی چشیدن بوی انس، دیدن برق کشف، یعنی به هوا و هوس توجه نکردن و اون کشف الهی رو یافتن. پس بریدن اول بریدن از خلق بود، بریدن دوم بریدن از خلق بود، اما خلق نفسانی ها. بریدن سوم که مقام بالاتری هست، درجه سوم از تبتل هست و انقطاع هست، بریدن از هر مانعی دیگه، هر مانعی که باشه به آدم بذاره کنار. خب ببینید سوال مهمیه، ما موانع بیرونی رو گذاشتیم کنار، موانع درونی هم گذاشتیم کنار. خب حالا سیر و سلوک شروع شد. در سیر و سلوک هر منزلی مثل منزل بعدی میشه یه مانع. مثل که فرض کن آدم دیپلم گرفته، دیگه دیپلمش خوش باشه، لیسانس گرفته به لیسانسش خوش باشه، یه پی اچ دی گرفته دیگه خیال میکنه یه فارغ التحصیل شده. تازه داری تازه تحقیقات و پژوهشش شروع شده. لذا هر منزلی حجاب برای منزل بعدی است و مانع برای منزل بعدی. درجه سوم از تبتل بریدن، لذا تعبیر خواجه اینه، تعبیر جامعه بریدن سابقان و اهل سبقت هست از هر مانعی. چون بخواد سبقت بگیره بره جلو، خب موانع سر راهش هست، همین منازل میشه موانع. و غرق در وصول پیدا کردن و توجه کردن به آغاز مقام جمع، تازه آغاز مقام جمع، که بعدش میخواد برسه به مقام جمع و مقام توحید که بعدا میخوانیم. بفرمایید. بعد به جا
نزدیک
در این مرحله. آره، ولی این نزدیک این مرحله باز در حال شدنه. این مهمه.
همیشه در حال
شدنه. این که بعضی سوال میکنن میگن که خب آدم وقتی بهش رفت تا آخر اون بهش بعدش چی؟ من خیال کردم مثلا بهش فقط یه چهار تا گل و بلبل و گلابیه. اصلا این هرچه در این دنیا در حال شدن بوده و تکامل پیدا کرده، اون مقام بهشتیش هم در حال شدن و تکامله، چون داره مرتب، چون روز قیامت یوم تبل سرائر دیگه، اینا اونجا ظهور پیدا میکنه. بذار وقتی شخص مقام توحید رسید، بذار منازل چارگانه، یادتون از سیر من الخلق الالحق که رسید، بعد در سیر دوم سیر من الحق الالحق هست. اگر اسماء و صفات الهی تمام شده نیست، پایان پذیر نیست. خب باب نهم، آیه هست کنم تبتل، آیه هشتم سوره مزمل و تبتل الهی تبدیل. باب نهم باب رجا هست، امیدواری. آیه 21 سوره احزاب رو ذکر کرده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله. این لمن کان یرجو الله شاهد بحثه. خب رجا چیه؟ امیدواری چیه؟ میگه از کسا رجا از اف منازل مرید است. یعنی کسی اگر رجا پیدا کرد این شد نکنه منزل خیلی بالایی است، ولی به سه درجه قابل تبیین هست. عرض کنم خدمتون، حالا قبل از که من سه درجه ذکر بکنم، خواجه میگه که رجا هم امیده حرکت برای سالکان، چون اگر امید نداشته باشه سلوک نداره. یه دانشجو تا امید نداشته باشه درس نمیخونه، یه تاجر تا امید نداشته باشه تجارت نمیکنه، یه محقق تا امید نداشته باشه تحقیق نمیکنه. امید منشأ حرکته در هر کاری، در سلوک هم امید میخواد، در خلاف بعضی که خیال میکنن مثلا عرفا یا آدم های عبوشه هستند و مثلا نامید و معلوم، نه اینطور نیست. از عرفا همه شاید امیدن و راضین و خوشحالن. نامیدی در عرفان معنا نداره، در سلوک معنا نداره. نامیدی یأس زمین میزنه انسان رو. زب هم لا تیأسوا من رحمت الله. پس هم امیده برای حرکت سالکان گرفتار ناامیدی نشن، هم امید برای اشتیاق قرب الالله و اینکه انسان بتونه این عالم رو نبیند. این امید برای همه مراحل ضرورت داره. اما اولین مرحله امید از اف منازل مریدان است. خب حالا سه درجه امید رو عرض کنم. درجه اول، امیدی که سبب کوشایی در کار است. یعنی اون امیدی که کار کردن رو و خدمت کردن رو لذت بخش میکنه، با نشاط میکنه. حالا در این سیر سلوک عرفانی آدم با نشاط خلاصه از گناه پرهیز میکنه. پرهیز از گناش همراه با امیده. مثلا امید او رو به پرهیز از گناه با میداره. خب حالا اینجا یه حاشیه میشه مطرح کرد. خب پس رجا میشه که مقدم شد بر ورع. پس این درجه اول از امید، که امید سبب کوشایی در کار و تلاش و ایجاد نشاط برای اینکه انسان پرهیز کنه از گناه. درجه دوم امید، امید اهل ریاضت است که باعث رهایی از تعلق. امید دارد که از خلق، یعنی از تعلق به خلق ببارد. البته این منوط بر این است که علم رعایت کنه، احکام شرع رعایت کنه، سالک بلند نظری باشه. چون اگر این آدمایی که تو همین تعلقات دنیوی گیرن، چون سودای سر بالا ندارن، اون آدمی که تعلقش فقط به لیسانسش هست، چون سودای سر بالا نداره، بذار سراغ فوق لیسانس و دکتری هم نمیره، سراغ فوق دکتری هم نمیره. اما اونی که سودای سر بالا داره، یا مثلا اهل تاجری، اگر به ثروت مثلا فرض کنید 10 میلیون تومان تعلق پیدا کرد، بسنده کرد، سودای سر بالا نداشت، خب نمیره سراغ کسی ثروت بیشتر. اهل سالک اگر امید پیدا کرد، از تعلق به غیر رهایی پیدا میکنه و بلند نظر میشه و یکی چیز برتری رو میخواد گیر بیاره. اینا رو میخواد بذاره کنار تا چیز برتر گیرش بیاد. اینا رو هم بذاره کنار توجه داشته باشی، نه اینکه اینا رو بذاره کنار، تعلق رو داره میذاره کنار. باز نه تعلق رو میذاره کنار، تعلقی که باعث غفلت میذاره کنار. ظرافتش اینجاست و البته کار سختی. درجه سوم از امید، امید بر اشتیاق در قرب الهی، امید بر اشتیاق در قرب الهی و کمرنگ کردن زندگی دنیوی و بازماندن از توجه به خلق. در واقع امید دوم امیدی است برای رهایی از خلق. این امید سوم از خلق، توجهش به خلق دیگه جدا شده، زندگی دنیوی کمرنگ شده، اما یه امیدی داره برای اشتیاق به قرب الهی، دیگه در واقع میخواد تقرب به خدا پیدا کنه. باب دهم هم عرض کنم بگیم بس تمام بشه، رغبت. باب دهم رغبت هست. رغبت یعنی گرایش. ورع پرهیز بود، رغبت گرایشه، میله. در آیه 90 سوره انبیا میفرماید و یدعوننا رغبا و رهبا، و یدعوننا رغبا و رهبا، آیه 90 سوره انبیا، یعنی ما رو از روی رغبت و بیم میخوانند. و یدعوننا میخوانند ما را، رغبا از روی رغبت و رهبا یعنی از روی بیم. خب حالا رغبت چیه؟ گرایش چیه؟ میگه رغبت از رجا به حقیقت نزدیکتر است. یعنی اول رجاء، بعد رغبته. چرا؟ چون رجا طمع به حقیقته، امید به حقیقته، اما رغبت سلوک به حقیقت است. مثل اینی که شما فرض کنید میخواهید استاد ریاضیات بشید، یه وقت امید دارید که استاد ریاضیات بشید، یه وقت نه، تلاش میکنید تا استاد ریاضیات بشید. اون اولی رجاءه، دومی رغبته. اون بعضی هستن امید دارن اما تکون نمیخورن، یه چیزی گیرشون نمیاد، یه تکونشون ضعیفه. رغبت در واقع سلوک رسیدن به حقیقته. البته آدم تا امیدی نداشته باشه سلوکی هم نداره. اینم میگه رغبت سه درجه داره. درجه اول رغبت اهل خبر، درجه دوم رغبت اهل حال، درجه سوم رغبت اهل شهود. درجه اول که رغبت اهل خبر هست، یعنی رغبت آگاهانه به قرآن و سنت، یعنی قرآن رو میخونه، سنت رو میخونه، آیات و روایات رو فرا میگیره و از اینا استفاده میکنه، باعث میشه کوشش کنه، سلوک کنه تا بره به حقیقت برسه، از این امور ناچیز دست بکشه تا به حقیقت برسه. اینا بهش میگن رغبت اهل خبر، یعنی گرایش به حقیقت پیدا کرده، اما از چه طریقی؟ از طریق مطالعه قرآن و روایات. آیاتو میخونه، روایاتو میخونه، از اینا استفاده میکنه تا کوشش کنه، سلوک کنه، از امور ناچیز در واقع جدا بشه تا به حقیقت نزدیک بشه. اینو بهش میگن رغبت اهل خبر. رغبت اهل حال چیه؟ رغبت اهل حال اینه که نهایت تلاش رو بکنه، همت والا داشته باشه، چون دیگه فرض اینه معرفت رو در اون رغبت اول پیدا کرده، دیگه میدونه قرآن و سنت از این چی میخواد، قرآن و سنت رو آگاهی پیدا کرده، با این آگاهی کوششی رو شروع کرده. اگر این کوشش مضاعف بشود، همت والا پیدا کند، به تعبیر خواجه میگه بهره‌گیری از نهایت تلاش و همت والا، میشه رغبت اهل حال. سوم، رغبت اهل شهود هست، یعنی رغبتی که در نتیجه اون رغبت تشرف به بارگاه الهی پیدا میکنند، از هر گونه تفرق و پریشانی پیراسته شده است. پس یه رغبت و یه گرایش با خوندن قرآن و سنت به دست آورده، علم و آگاهی پیدا کرده و کوشش رو شروع کرده. اگر این کوشش و همت مضاعف شد، تلاش زیادتر شد، میشه درجه دوم از رغبت. و اگر رسید به و تشرف پیدا کرد به بارگاه الهی، یعنی چی تشرف کرد به بارگاه الهی پیدا کرد؟ یعنی چی؟ یعنی دیگه هر گونه تفرق و هر گونه پریشانی از او جدا شده، یعنی به مقام جمعیت رسیده، تفرقه رو دیگه گذاشته کنار. این میشه رغبت درجه سوم. و اگر کسی رغبت درجه سوم رو پیدا کرد، یعنی مقام جمعیت رو پیدا کرد، دیگه سرعتش برای سلوک خیلی شدیدتره، چون تمام موانعی که نمیذاره آدم سیر سلوک کنه همین تفرقه هاست. دل به این سمت، به اون سمت، به سمت های مختلف میره و نمیذاره جلو بره. بله.
که بحث به حساب علم و فلسفه و عرفان
نه
اینجا چیزی که به ذهنم میرسه، یعنی اتفاقی که وجود داشته از یه دوره انسان اتفاق ایجاد شده، اتفاق من نسبت هایی بوده که مثلا توی عالم هر کدام از این دیدگاه میشن دیدگاه عرفان یا فلسفه اینا، و یه زمانی یه دیدگاه داشتن نسبت به عالم، نسبت ها و روابط موجود تو عالم رو اونجوری تبیین میکردن، اما تبیین ترجمه تفسیر سوربی واکاوی گناه ترکش رو بذاریم علم نگاه خودش رو مثلا عرضه کرد، علم نگاه خودش رو عرضه کرد، مثلا بحث سلول های بنیادی رو مثلا شامل ساز ژنتیک یا هر چیزی، یا مثلا انسان این سلول و اخلاقش میشه این به طور جزئی، شما سلول این اخلاقت میشه اینجوری، و در ادامه پدیده هایی که مثلا تو هستی هست یا پدیده هایی که مثبت خودتون تو زندگی شخصی و خودتون مثلا اتفاق میفته. یعنی میخواستم اینو اشاره بکنم که این سه دستگیری بکنید بحث روابط و نسبت هایی که تو عالم هست اختلاف، یعنی چیزی که مثلا شما میگوشتی آخر اینا توی این مرحله موندن، اینا تو اون مرحله نرسیدن، در حالی که مباحث علمی به همون دیدگاه خوشش دیدگاه هست، اون دیدگاه نسبت های موجود در عالم رو میاد به حساب توضیح و ترجمه میکنه و اینجا تفاوت ها ایجاد میشه.
بله، ببینید من در واقع نکته که میخوام عرض کنم از تاریخ علم فلسفه عرفان هم باید کمک بگیریم، و این است که عالمان وقتی به حقایقی از این عالم طبیعت میرسن، گاهی خود به انکار حقایق کشف شده از سوی فیلسوفان و عارفان می‌پردازند. دیگه همینیش که هست ما یافتیم، بیشتر غیر از این نیست. گاهی خود فیلسوفان هم همین بلا رو پیدا می‌کنند یا عارفان. اینا ما همین که یافتیم همینه، دیگه بقیه چیز دیگه نیست. مثلا شما می‌بینید مثلا ملا صدرا در یک از نوشته‌هاش به ابن سینا ایراد می‌گیره، میگه حیف نبود ابن سینا با این استعدادی که داشت وقتش رو صرف آزمایش ادرار بکنه، مثلا این تحقیر میکنه. این به نظر حالا عقل ناقص بنده این خطاست. عالم یه حقایق رو درک کنه ارزشمند، فیلسوف یه حقایق رو ارزشمنده، عارف یه حقایق رو درک کنه ارزشمنده. این سه تا کنار هم باید جامعه رو به تعالی برسونن. در دنیا، در دوره قبل از رنسانس و در دوره انحطاط علمی ما، یه دوره بود که عرفا میگفتن هر چی همینه که ما میگیم، مثلا غزالی حرفش همین بود دیگه. این خطاست بابا. خوشمون که هر علمی با متدولوژی خودش داره یه بخشی از حقایق هستی رو کشف میکنه.
حالا ما میگیم به طور طبیعی این اختلاف اصلا توی این سیستم مرحله وجود داره یا
نه؟ نداره. نه، اینا چه ساحت هم علم در یه قلم روی مثل اینه که فرض کنیم محقق داره این ماجیکال می ماهی داره این ماجیکال می کنه محقق داره این میکروفون کار می کنه. دو حوزه مختلف هن، این هسته حوزه مختلف هن اینا. نه البته ممکنه یه فیلسوفی حرفی بزنه با یک فیلسوف دیگه تعارض پیدا کنه، یه فیلسوفی مبنایی بگه با عرفان بر عرفان تأثیر منفی بزنه، اینا درسته. ولی اگر علمی با روش شناسی، علوم تجربه با روش شناسی خودش، فلسفه با روش شناسی خودش، عرفان با روش شناسی خودش، اینها در واقع مکمل هم دیگه هستن. سرش اینه که نه، حالا ببینید نسبت به همش که فقط عالم دنیا نیست، ما زهد در عالم ملکوت و عوالم بعدی هم داریم که اونو که ما، من زهد در این عالم ملک رو داشتم و عرض می‌کردم، اما درباره اونها مراحل ده مرحله رو طی کردم. اما خود اون مراحل هم ذو مراتب هست، یعنی اینطور نیست که اگر ده مثلا شما مرتبه سلمان با مرتبه پیغمبر اکرم یکی میدونی؟ نمیدونی؟ به خاطر اینکه مرتبه مرحله دهمی که سلمان داره با مرتبه مرحله دهمی که نبی اکرم داره تفاوت داره. خب خسته نباشید، انشالله که ما از دعای خیر فراموش نکنیم. ایام برخوان محرم ایام مبارکی است برای اهل سلوک، فرصت خوبی است انسان در این مناسبت ها. خب خیلی از مردم از امام حسین علیه السلام در حال روی خواهد شفا میخواهند، مسائل مالی میخواهند، این چیز شما حالا اونا رو هم از خدا بخواهید، اما از اهل بیت و به تبع از در واقع در اصل از خدای سبحان توفیق طی کردن مناظر عرفانی رو هم برای خود بنده هم برای خودتون بخواهید، چون اهل بیت در این سلوک بیشتر باید ازشون بهره برد بشه ان شاء الله. و سلام علیکم.
یعنی در واقع همون رغبت اهلش رو، یعنی
رغبت اهلش رو در واقع به این مقام جمعیت میرسه که بعد فملاقی لقای لای مراتب داره. اون عالی که مرتبهش توحید که بعدن بهش
برسه. نه اون توحیدی که شما فهمیدید تفیض اتفاق میفته بحث فنا رو
میرسه
دقیقا فنا حتی اون فنا من یعنی انه ای بردی داره.
نه دیگه این
خب این میشه بدون انه.
نه نه ببین
نه انانیت ها،
انانیت نیست ولی انه رو انالحق میبین.